بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر الدنيا والآخرة. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. در خطبه های قبل در خصوص ابعاد معنوی دین که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب دام ظله العالی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی قرار گرفته است، نکاتی را خدمت شما برادران و خواهران ایمانی تقدیم کردن، از جمله در مورد ایمان که یکی از صفات مهم معنوی هست که بایستی در ما تقویت بشود. حدیثی از امیر المؤمنین علی علیه السلام امروز خدمت شما عرض می کنم در رابطه با ایمان و نکاتی پیرامون این حدیث خدمت شما تقدیم می کنم. حضرت فرموده است که الایمان شجرتون اصلها الیقین. اگر ما بخوایم ایمان را به چیزی تشبیه کنیم، حضرت فرموده است که ایمان مثل یه درخت است. خب اگر بنا هست درختی داشته باشیم، هر درختی قاعدتاً تنه ای دارد. تنه درخت ایمان چی هست؟
امیرالمومنین فرماد یقین. اگر ما به خدا، به قیامت، به پیامبر، به امامان معصوم یقین داشته باشیم، این پایه ایمان ما میشه. نداشته باشیم، درختی که تنه اش را قطع کرده باشن دیگه چه ارزشی داره؟ یقین به خدای متعال یک جنبش این هست که ما یقین داریم خدا هست، که این را تقریبا عموم انسانها قبول دارن.
ولی یک جنبش اینه که یقین داشته باشیم در این عالم کاری انجام نمی شود جز با اجازه خدا و اذن خدا. در این مورد خیلی یقین ها ضعیف هست. ما معمولا به نظرمون می رسد دیگران دارن کار می کنن در عالم. از قدیم شرک در جامعه بشری از همین جا ناشی می شده. یعنی کسی نمی گفته خدا نیست، می گفتن خدا شریک داره. ما در تشهدمون می گیم چی؟ می گیم وحده لا شریک له، شریک نداره. شریک برای خدا قرار دادن یعنی چه؟ یعنی بگیم یه جای کارای زندگی ما دست خدا نیست، این میشه شریک برای خدا قرار دادن. خیلی از ماها مبتلا به این شرک هسته، تا چه برسد دیگه به غیر مسلمانان و غیر مؤمنان. اونایی هم که در جامعه ایمانی زندگی میکنن مبتلای به این شرک هستن. اینه که شما میبینید وقتی یه گرفتاری برای خیلی از ماها پیش میاد، قبل از آنی که در خانه خدا بریم در خانه این و اون میرویم، دنبال این هستیم که یه نفر کارمون را حل کنه، کار به خدا نداریم. این یه نفره به نظرمون میاد اگه بخواد، نعوذ بالله، خدا هم نخواد کارمون درست میشود. اینجوری هستیم، یعنی ایمان ما لطمه خورده است. ایمان پایش یقین است، و یقین یعنی توحید افعالی داشته باشیم. بگیم لا حول ولا قوت الا بالله، جز این که خدا یه چیزی را اراده کنه و الا دیگران نمیتونن چیزی انجام بدن. بله، ممکن است خدا یه فردی را سبب قرار بدهد، ولی خدا قرارش داده، نخواد نمیشه. اسباب در این عالم با اذن خدا، با اجازه خدا بله کار میکنند. ظاهرا در مثنوی هست که گفته از سبب سوزیش سوفسطائی، سبب ساز هست خدا، سبب سوزم هست. بعض وقتا از یک کسی که به نظرت نمیرسه کاری برات انجام بده خدا خواسته خیر میبینی. یه وقتی هم هست از کسی که خیلی بهش دل بستی میبینی که هیچ بر نمیاد.
هم خدا سبب ساز هست هم سبب سوز هست. باورمون باشه که کار بدون اذن خدا در عالم انجام نمی شود. این مقام حضرت ابراهیم خلیل الرحمن هست. وقتی میخواستن تو آتش بیاندازن حضرت ابراهیم، یقین حضرت ابراهیم کمکش داد. همه میگفتن یه فکری بکن، اون گفت خدا هست، من برای خدا کار کردم، خدا هم کمکم میدهد. جبرئیل آمد به حضرت ابراهیم گفت میخوای کمکت بدم. جبرئیل، مؤمنین گوش کنید، ما بعض وقتا رئیس اداره ای را میبینیم میخواییم سنکوب کنیم که دیگه همه چیز انگار درست شد. جبرئیلش اومد پیش حضرت ابراهیم گفت میخوای کمک بدم؟ حضرت ابراهیم گفت نه. گفت برای چه؟ گفت خدا دارم، خدا دارم. جبرئیل گفت پس دعا کن، حالا که خدا داری دعا کن. این جمله حضرت ابراهیم انسان را دیوونه میکنه. کی بوده این مرد؟ گفت کفانی من الدعاء علمه بحالی، کافی دعایی که خدا میدونه در چه وضعی گیرم، خدای من است، میدونه در چه حالی گرفتارم. دعا همین. خدای متعال به آتش گفت سرد باشه، این رفیق ما هست، خلیل من است، دوست من است، آتش نمی سوزان. ببینید چه می کنه خدا. این مثال یقین یک فرد هست به اینکه کار دست خدا هست، دست هیچ کس دیگری نیست. این تنه درخت ایمان ما باید باشه. بعد فرمود شاخه های این درخت تقوا هست، شاخه درخت ایمان تقوا هست. اگه اون اصل یقین درست شد شاخه میزند، شاخش تقوا هست. تقوا یعنی چی؟ یه دو مثال براتون میزنم، مفهوم وسیعی داره تقوا. اما تقوا یعنی این که ما به یه جایی رسیده باشیم که سیاست بازان نتونن گولمون بزنن. دیدید معمولا پیش از انتخابات، بعد از انتخابات، بعضی ها میشنن میگن که فلانی گولمون زد. ای که فلانی گولمون زد، چجوری گولتون زد؟ یه جای کار گیر داشته که گول خوردیم، همون جایی که تقوا به خرج ندادیم. یه قول بی خودی داده، یه بلوف زده، یه چیزی، اینم چون از خدا نمی ترسیده باورش شده. کسی که از خدا می ترسه گول اینا را نمی خوره. امام توی نجف رفتن سراغش، گفتن اینجور می خواهیم بکنیم، اونجور می خواهیم بکنیم. فرمود بیش از 20 روز آمدن برای من حرف زدن. بعد امام فرموده بود که نه، من با شما کاری ندارم. چه جوری متوجه شد؟ خود امام فرمود که من وقتی اینا صحبت کردن احساس کردم یه فریبی درش هست. از کجا فهمیدی؟ هر که با تقوا هست میفهمه، هر که با تقوا هست میفهمه. تقوای سیاسی نیاز تو جامعه ما هست که کسی نتونه دیگری را فریب بدهد بر یه مسند و کرسی بنشیند و بعد هر کاری میکنه دیگه حالا نمیشه چارش کرد. اگر کسی اهل ایمان باشه تقوا به خرج میدهد. یه الان پیش رو داریم، امسال پایان سال 98 انتخابات هست، امیدواریم شما مردم با تقوا بعد از انتخاباتی که پیش رو داریم هیچ کدومتون نگید فلانی فریب من داد. اگه میخواید فریب نخورید از همین حالا بساط تقوا را در زندگی خودتون پهن کنید. سوم فرمود ایمان درختی هست که تنش یقین است، شاخه هایش تقواست، شکوفه اش حیا است. اگه کسی با ایمان باشه حیا داره. آدم بی حیا درخت ایمانش شکوفه نکرده است. بی حیایی انواعی دارد، اقسامی دارد، ولی یکی از انواع بی حیایی، بی حیایی در لباس و پوشش است. بعضی ها لباسی که می پوشن یه نوع بی حیایی درش هست، برای اینکه جلوه‌گری می کند، خودنمایی می کند. این لباس هایی که و پوشش هایی که می بینیم یا می شنویم کسانی به حساب خودشون آمدن تو خیابون ولی لباسشون متناسبه برای اندرونی هست، این یعنی حیا ندارد. حیا نداره یعنی چه شده؟ ممکنه ایمان داشته باشه ها، حیا نداره، درخت هنوز شکوفه نکرده. ما میبینیم بعضی از همین بدحجاب ها، بعضی از همین افرادی که لباس های واقعا نامناسب برای توی خیابان و محیط های عمومی میپوشند، پای دعا میرسد، شب قدر میشود، میاد گریه میکنه، میشینه پای دعا، معلومه ایمان داره، تنه درخته چیزیش نیست، اما شکوفه نکرده. باغبانهایی میخواییم که این درخت را برسونه به یه جایی که شکوفه بکند. ما متاسفانه در باغبانی هم بعض وقتا چیز ضعف داریم، نمیتونیم این درخت را به مرحله‌ای برسونیم که شکوفه بدهد. باید یاد بگیریم، هممون، مدیران بیشتر ولی مردم همه مسئولن، پیامبر اکرم فرموده است که این درخت به ثمر بنشینن. بعد یاد بگیریم، برای یاد گرفتن روش رشد دادن ایمان بعد یه تلاشی بکنیم، یک حرکتی بکنیم. چرا وقتی کار ما به یه جایی رسیده که وقتی یه نفر یه تذکر جزئی به یه نفر دیگه میده جیغش بلند میشه، سر صدا میکند، معلومه که ما خوب باغبانی نیستیم. بعض وقتا یا طرف احساس میکنه که این دشمن است، باغبان نیست، این هدایتگر نیست، این دلسوز نیست، اینا رو بایستی به یه نحوی تو جامعهمون حلش کنیم. بالاخره اگر بی حیایی میبینیم نشانه اینه که درخت ایمان یه عده شکوفا نشده است. و چهارمین ویژگی این درخت، هر درختی باید ثمر بدهد. اگه یه نفر ایمان داره، ثمر این درخت ایمانش چیه؟ امیرالمومنین فرموده ثمره این درخت سخاوت است. اگه کسی ایمان داره سخاوت به خرج میده. کسی که دستش به جیبش آشنا نیست، معلوم ایمانش هنوز ثمر نداده است. میبینه یکی دیگه نیاز داره، خودش هم الحمدلله بهره‌مند است، اما حاضر نیست به او کمک بدهد. این هنوز درخت ایمانش ثمر نداد. این ایام خب در بسیاری از مناطق فارس برداشت محصول و زراعت هست. بعض از این محصول ها مثل گندم، مثل انگور، اینا زکات داره. ایمان اون صاحب زراعت وقتی ثمر می دهد که زکاتش را می پردازد، و الا درختش هنوز به بار ننشست. انگورش به بار نشسته اما ایمانش به بار ننشسته. گندمش را درو کرده اما از درخت ایمانش هنوز میوه ای نچیده. از درخت ایمانشون هم انشاءالله عزیزان ما که کشت و زرع دارن ثمر بچینن. یه چیزی اگر خدا بهشون داده است، یه قسمتیش هم برای فقرا زکاتش را بپردازن. اینا جهاتی هست که در ایمان باید انشاءالله جلوه‌گر بشود و همه ما بتوانیم رشد بدهیم این ابعاد را در ایمان خودمون تا به یک نقطه مناسب برسیم. اسمن الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الآخرة خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد ورحم محمدا و آل محمد و سلم على محمد و آل محمد افضل ما صليت و باركت و ترحمت و سلمت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك. اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. بار دیگری خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری. اتقوا الله عباد الله ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. در این خطبه دوم نکاتی هست که خدمت شما تقدیم می کنم. ابتداعا در رابطه با نماز جمعه و پنجم مرداد که سالگرد اولین نماز جمعه بعد از انقلاب اسلامی در تهران امامت مرحوم آیت الله طالقانی هست و به دستور امام راحل عظیم الشأنمون که احیاء نماز جمعه در نظام مقدس جمهوری اسلامی از اون نقطه شکل گرفت و امروز چیزی در حدود 900 نماز جمعه در سراسر کشور به حمد الله برگزار می شود. ابتداعا به روح همه علما و بزرگانی که در رابطه با نماز جمعه خدمت کرده اند، ائمه جمعه بزرگوار و فقید و شهیدی که در این شهر بوده اند و از دار دنیا رفته اند درود می فرستیم. البته شیراز سابقه نماز جمعه طولانی دارد و بزرگانی پیش از انقلاب اسلامی هم بدون وابستگی به نظام شاهنشاهی اقامه نماز جمعه می کردن در این شهر و حتی رهبر بزرگ مشروطیت در جنوب ایران حضرت آیت الله العظما سید عبدالحسین نجفی لاری اعلی الله مقامه الشریف هم در شیراز یه مدتی اقامه نماز جمعه کردند. شما می دانید که در جریان مشروطیت ایشون قشون و اردو برداشت از جنوب فارس حرکت کرد آمد به شیراز در جریان ظاهراً استبداد صغیر و اینها بوده است و اینجا یه مدتی در همین حرم مقدس حضرت احمد ابن موسی اقامت کردن و اقامه نماز جمعه ایشون فرموده و بعد از اون هم بزرگوارانی از علما که روح همشون شاد باشد و شخصیت های بزرگ معنوی بودند اقامه نماز جمعه کردند. اما خب این نماز جمعه ای که الان اقامه می شود با اون نماز جمعه ای که سابقا بوده است زمین تا آسمان متفاوت است، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی. امروز نماز جمعه پایگاه مقاومت اسلامی در دنیاست و از نماز جمعه و بالاخص نماز جمعه های ایران اسلامی حرکت انقلابی و مقاومت اسلامی شکل می گیرد و همه دنیا می دانند که روز جمعه که روز اجتماع امت اسلامی مواجهند با یک عزم و اراده فولادینی از ناحیه مؤمنین نمازگزار که تحت ولایت قائد عظیم الشأن حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای دام ظله العالی مسائل اصلی حرکت انقلابی خودشون را مرور می کنند و برای یک هفته جهتگیری جامعه اسلامی را در جهت انقلاب و حرکت مقاومت اسلامی تنظیم می کنند. نماز جمعه ابتداءً متعلق است به ولایت و در رأس اولیاء الهی حضرت بقیت الله المنتظر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که در نمازهای جمعه ما به احترام او می ایستیم، قیام می کنیم و انتظار خودمون را نسبت به ظهور اون حضرت هر هفته اعلام می کنیم. از سوی دیگری نماز جمعه مظهر عدالت خواهی امت اسلامی هست. امام زمان تشریف میاره برای عدالت، منتظران امام زمان برای عدالت تلاش میکنند، حرکت عدالت خواهانه مستمرن در نماز جمعه پیگیری می شود. هرگاه ظلمی در هر جای جامعه ما رخ می دهد خوف ظالم اینه که نکنه به گوش امام جمعه برسد، نکنه امام جمعه تو خطبه بگوید. این را بنده در تجربه نزدیک به 20 سال که نماز جمعه خوندم دارم که خیلی میترسن اونایی که ظلم میکنن نعوذ بالله، که نکنه این برسه به گوش امام جمعه. اگه امام جمعه فهمید و یه بارگی در نماز جمعه تشرذت چه سرمون در میاد. برای اینکه امروز در کشور ما تشر امام جمعه نسبت به ظلم، این حرکت هم مسئولان و هم مردم را به دنبال دارد، اونا خودشون متوجه این قضیه هستند. خب این فایده ایست که نماز جمعه برای مردم داره و برای مظلومان داره که باید این را تقویت کنیم. بنده متوجه شده ام که بعضی ها میخواهند این رسانه چهره به چهره نماز جمعه را که با این عظمت میتواند در مقابل هر ظلمی و هر ظالمی بایستد به نوعی تضعیف کنند. ما باید متوجه این قضیه باشیم. نه، نماز جمعه بخواهند هم نمیتوانند تضعیف کنند. امام جمعه خودش هم نخواهد در این مسیر باشد. این سنت مربوط به خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و امروز به نام مقدس حضرت بقیه الله الاعظم اقامه می شود. هیچ کس نمی تواند با این در بیفتد. اما بعضی ها یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، خیال می کنند می خوان این چراغ را خاموش کنند. نه، این چراغ چراغی است که ایزد افروخته است و کسی نمی تواند خاموشش کند. اما باید همه ما تلاش کنیم که موفق بشیم وظایفمون را در قبال این فریضه دینی و سنت نبوی انشاءالله انجام بدیم. مسئله دیگری که در نماز جمعه ها مرتب پیگیری می شود بحث مبارزه با فقر است. مبارزه با فقر، نقش نماز جمعه و نقش مسجد همیشه بوده است. این را ما نباید فراموش کنیم. اگر همین وضع فعلی نماز جمعه شیراز را من بخوام خدمت شما عرض کنم که خودتون هم به خوبی می دانید، هفتگی که مؤمنین میان و برمی گردند به صورت هفتگی، همین اطراف نماز جمعه برای کمک به فقرای اقدام حتما شکل میگیرد. غیر ممکن است. هر کس به اندازه توانش داره کمک میدهد، که البته بنده به مدیر کل محترم کمیته امداد عرض کردم و به مسئول محترم ستاد نماز جمعه شیراز که این حرکت سنتی همیشگی باید تبدیل بشود به یک مرکز مددکاری اجتماعی و این مددکاری باید شکل بگیره اینجا. برای اینکه خیلی روزها هست همه من بعد از نماز جمعه مواجهم با مراجعین، کسانی که بالاخره حالا گرفتار است، در راه مانده است، چیه حالا یک کمکی میخواد. این که ما بخواییم وایسیم بگیم آه به شکل سنتی آقا یه چیز جمع کنیم بهش بدیم که نمیشود. الان دیگه جامعه ما در یک مرحله دیگری از رشد هست. باید مرکز مددکاری با حمایت کمیته محترم امداد انشاءالله شکل بهتری بگیرد که قول هم دادن انشاءالله، و ما این مبارزه با فقر را از همین محل نماز جمعه شروع کنیم. ولو یک کار کوچک و نمادین است، اما این بست پیدا میکنه در جامعه. نکته دیگری که همیشه در نماز جمعه ذکر میشود و کلید حل همه مشکلات در قرآن بیان شده، تقوا هست. نماز جمعه کمک به رشد تقوا داده است و میدهد و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر گرفتاری دارید برادرها، خواهرها، خدا فرموده اگه تقوا داشته باشید راه حل براش قرار میده. آدم با تقوا گیر نمیفته. در تحریم فلج کننده آمریکا کیا گیر نمیفتن؟ افراد با تقوا. دیگران گیر افتادن. ما دیدیم که کاپیتالیست ها به تعبیر خودشون، سرمایه دارها تو دنیا جناح کمونیست را چه کردن؟ تحریم کردن، تحت فشار قرار دادن. کمونیست ها از بین رفتن. چرا؟ چون تقوا نداشت. ولی میگیم هر غلطی میخواهد آمریکا بکند، آخرش هم هیچ غلطی نمیتواند بکند. چرا اینطور میگیم؟ به خاطر تقوا. نماز جمعه مرکزی هست که دعوت به تقوا، توصیه به تقوا مستمرن درش رواج دارد و این باعث می شود که بتوانیم به آینده خودمون امیدوار باشیم. این امیدی که میگیم، دولت محترم میگه دولت میخوام امید ایجاد کنیم، بسیار چیز خوبی هست، ولی چجوری امیدوار میتونیم باشیم؟ با تقوا. و من یتق الله یجعل له مخرجا. اگه با تقوا باشیم امید به آیندهتون داشته باشید، مطمئن باشید. این چیزیه که نماز جمعه تضمین میکنه و دارد مستمرن تو جامعه انجام میدهد. خب امیدوار هستیم انشاءالله این حرکت هر روز بهتر و بالنده تر باشد. من یه عرضی هم در رابطه با نماز جمعه شیراز باز داشته باشد. چند بار این را گفتم و حتی در بعضی از مثلا شوراهای رسمی مثلا شهرستان هم مصوب شده، اما خواهش باز هم می کنم، وضع صوت اینجا خیلی خراب است. از بس که دیگه به من مراجعه کردن، این دیگه خیلی باعث ناراحتی واقعا هست. بنده خواهش می کنم کسانی که در زمینه صوت، اکوستیک ساختمان امثال اینا تخصص دارن، اینا یه مراجعه به نماز جمعه داشته باشن که ما یه تیم تخصصی تشکیل بدیم. امکانات مالیش حالا هستن مؤمنین، حمایت می شود انشاءالله، ولی بحث سر اینه که از نظر فنی یه مشکلی هست. این صدا می پیچد در طول هفته های متمادی. بنده بعد از نماز مردم میان گله میکنن که صدای شما درست شنیده نمیشود، مفهوم نیست. بنده خودم هم متوجهم، من حرف زدنم ای مکس بینش میگذارم، این مکس ها برای اینه که صدا میپیچه داره. خب خود منم متوجهم که اینجور نمیشه صحبت و سخنرانی کرد. متخصصان این قضیه که من در بعض مجالس به تصریح اسم بردم، ولی نمیدونم چرا متوجه نیستم که بنده دارم خواهش ازشون میکنم بیاید کمک بدید دیگه. این چقدر وقت میخواد این قضیه طول بکشد؟ یک مشکل مستمری شده مسئله صوت در نماز جمعه. این را انشاءالله با کمک شما عزیزان حل خواهیم کرد. پشت سر عزیزان حاجیمون که پشت سر هم الحمدلله دارن حرکت میکنن، امروز هم چند کاروان از فارس حرکت کردن به سوی خانه خدا و مکه مکرمه و مدینه منوره، دعا میکنیم که انشاءالله با سلامت، با عزت، با اقتدار خدا بهشون توفیق بدهد حجشون را به خوبی انشاءالله به جا بیاورن و به سلامت دست پر از معنویت و اینکه دعاهای مستجاب داشته باشد و گناهان بخشوده شده انشاءالله به اوطان خودشون بازگردن. و نهایتاً عرض پایانی در رابطه با مناسبت امسال که سال رونق تولید هست، عرض می کنم که بایستی نمود پیدا بکند این قضیه در جامعه ما. ببینید عزیزان و بزرگواران، در بودجه امسال و برنامه هایی که مصوب شده چیزی نزدیک به 30,000 شغل باید در فارس ایجاد بشه. البته تلاش هایی داره انجام می گیرد، ولی 30,000 شغل اگه ایجاد بشه حسش تو جامعه آدم می کند. به اندازه نیازمون نیست ولی حس می شود. به قول مشهور میگن رنگاب کرد، آخه معلوم شد که بالاخره این ایجاد شده است. نهادها و ارگانهای مختلفی در این زمینه تعهد دارند. این هماهنگی و همراهی و اطلاع رسانی مناسب و همکاری برای ایجاد این شغلها انشاءالله بایستی قوی تر بشود. بنده چند هفته پیش هم گفتم، همینجا هم تشکر میکنم از مدیران محترم دستگاه‌های اجرایی که امروز به خاطر سالگرد نماز جمعه در نماز جمعه حاضر شدند و با مردم به اصطلاح به نوعی جلسه‌ای داشتند، مشکلات مردم را شنیدند و سعی کردن کمک بدن برای حل مشکلات اونها. از همه دستگاه‌ها، بالاخص دستگاه‌هایی که تعهد دارن برای ایجاد این اشتغال، خواهش می‌کنیم که هم تلاش بیشتری انجام بدن برای که فرصت محدود هست، و هم اطلاع رسانی مناسب انجام بدن تا امید در مردم تقویت بشود. این هم یک نکته‌ای که عرض کردم و پایان سخنم در همین راستا باز یادآور می‌شوم که 4 پتروشیمی در فارس حداقل بایستی ایجاد بشود. اعتبارش هم مشخص شده است. تلاش مدیران و سنگ نینداختن بعض از افرادی که شاید هیچ نقشی هم در این مسئله نداشته باشن رسماً، اما سنگ می اندازن. سنگ نیندازید تو راه کار آقا. مدیران محترم هم پیگیری کنن. حیف هست به خدا قسم. این امکانات مالی برای استان فارس تأمین شده، نه اینکه بگیم آقا این میخواستن شاید بدن شاید ندهن. خودشون میگن ظاهرا السی باد کردن، نمیدونم پول آمده، همه چیزش حاضر است، اما شروع به کار نمی کنن. خب این جوانهای ما به واسطه راه اندازی این مراکز خیلی میتونن مشغول بشن و این طرح انشاءالله با همت مدیران ارشد استان که میدونم پیگیر هستن بایستی شروع بشود در خود استان فارس، نه جای دیگری. اصل حرفمون این هست، مربوط به فارس هست، در فارس باید اقدام بشه. انشاءالله این را هم ببینیم به چشم خودمون با همت مدیران محترم که راه اندازی شده باشد و مردم بهره‌مند بشوند. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا لکم الاخره خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.